سلام، امیدوارم خوب باشید و اونقدر حال و حوصله باشه که با پادکست تحریری خانه ما همراه بشید. این پادکست درباره روزنامه‌نگاریه، به مناسبت روز خبرنگار در ایران ساخته شده و بانی تولید اون تیم روابط عمومی گروه اسنپ بوده. اما تحریری خانه ما چیزی نیست جز داستانهایی از روزنامه نگاری که در 4 قسمت اون را آماده کردیم و هر 4 قسمت یک جا منتشر شده. در قسمت اول تحریری خانه به روزگار مشروطه و روزهای قبل از به توپ بسته شدن مجلس میریم و داستان روزنامه ها رو در اون روزها تعریف میکنیم. داستان از روزنامه سور اسرافیل و سردبیرش خواهیم گفت. در قسمت دوم از روزنامه نگاری زنان میگیم، از تحریریه هایی که خانم دکتر کهال، مزین السلطنه و منیر مهران برپا کردند و اولین هایی رو در تاریخ روزنامه نگاری پایه گذاشتند.
آن زمان در پیشانی صفحه یک عمده روزنامه ها نوشته ای می آمد در توضیح نشریه. در بالای صفحه شماره دوم نشر شکوفه نوشته شده: روزنامه ایست اخلاقی ادبی، حفظ صحه اطفال، خانه‌داری، بچه‌داری، مسلک مستقیمش تربیت دوشیزگان و تصفیه اخلاق زنان. راجع به مدارس نسوان، فعلا ماهی 2 نمره تب می شود.
در قسمت سوم روایتی داریم از زندگی و کارنامه استاد فرج الله صبا، روزنامه‌نگاری که تحریریه‌های 5 دهه از او خاطره ها دارند. چه بسیار خوانندگانی که در دهه‌های 40 و 50 پای کیوسک‌ها منتظر نشریه‌هایی مثل روشنفکر و زن روز می‌موندند تا پاورقی‌هایی رو که صبا به نام هامون می‌نوشت بخونند، یا نه خواننده تحلیل‌های سیاسی صبا از اوضاع بین‌الملل باشند که اون روزها در ویتنام جنگی برپا بود. زحمت نگارش متن این بخش و گفتن از فرج الله صبا رو نرگس جودکی عزیز قبول کرد.
همکلاسی ما آرزو داشت زودتر یادداشت‌های سیاسی بنویسد، اما در کلاس فرج الله صبا حرفا همه از ادبیات بود. صبا روی تخته اسم نویسندگان بزرگ و مهمترین آثارشان را می‌نوشت و سعی می‌کرد بگوید برای آنکه افکارمان را در روزنامه بنویسیم محتاج کلمه‌ایم. همکلاسی اما بی‌طاقت بود و به خرجش نمی‌رفت که رمان و داستان و شعر نسبتی نزدیک با نوشتن واقعیت‌های سیاسی و اجتماعی دارد.
در این قسمت روایتی هم خواهیم داشت از اولین‌های روزنامه‌نگاری علم در ایران، از نشریه‌ای به نام روزنامه علمیه دولت علیه ایران تا ماهنامه دانشمند.
6 سال بعد از پایان انتشار روزنامه علمیه دولت علیه ایران در دیماه 1255 شماره اول روزنامه علمی منتشر شد. این روزنامه را محمد حسن خان سنی و دوله که بعدها به اعتماد و سلطنه ملقب شد دایر کرد.
برای قسمت 4 به سراغ روزنامه نگاری سینمایی رفتیم. هوشنگ گلمکانی گرانقدر لطف کردن و دعوت تحریری خانه را پذیرفتند. در این قسمت صحبت از مجله فیلم خواهیم کرد و از مهمانمون خواستیم که ما رو ببره به تحریریه‌هایی که تجربه کرده، به هفته نامه تهران اکونومیست، روزنامه آیندگان و البته مجله فیلم.
زمان خودش چیزی داره تحمیل میکنه، قبلش اصلا ممکنه همه چی مبهم باشه. اون موقع که ما شروع کردیم گرچه عشق به این کار داشتیم ولی اصلا نمی‌دونستیم چه اتفاقی می‌خواد بیفته. شماره 4 رو یادم است در 3000 نسخه ما چاپ کردیم، در 2 روز تموم شد. شماره 5 ما در 10000 نسخه چاپ کردیم، تموم شد.
در آخر هم میرسیم به مزار شریف، اون روزها که طالب و طالبان آمده بودند و خبرنگاری تیرباران خواهد شد. اما در همه این قسمت‌ها و در کنار همه این داستان‌ها دوستان روزنامه‌نگارمون هم حضور دارن. ازشون خواستیم که از خاطراتشون بگن، از اون روزها که اینترنت تازه به تحریریه‌ها رسیده بود. ازشون درباره زندگی با شبکه‌های اجتماعی پرسیدیم، یا ازشون خواستیم این خبرهایی رو که درباره اجسام پرنده ناشناس این روزها نهادهای رسمی منتشر می‌کنند جدی بگیرند و خبر حمله آدم فضایی‌ها به زمین رو برامون تنظیم کنند و بخونند. از میان همکاران گرانقدرمون مریم شعبانی، مانی قاسمی، متین غفاریان، مهرک محمودی، پژمان موسوی، مینا والی، فاطمه علی اصغر دعوتمون را قبول کردند و در تحریریه خانه ما حاضر شدند. علاوه بر اینها همکاران دیگری هم با صداشون ما را همراهی کردند و زحمت خوندن متن روایت ها را به عهده گرفتند. باید همینجا تشکر کنیم از آرزو شهبازی، ناهید مولوی، شادی خوشکار، ایمان پاکنهاد و احسان رستمی پور. موسیقی که شنیدید و باز هم خواهید شنید والس بهاری از ساخته های مهین زرین پنجه است. موسیقی هایی که در این پادکست استفاده می کنیم بیشترشون شناخته شدند، اما شناسنامه موسیقی ها رو در کپشن ها می تونید دنبال کنید. روزی مهمانی در تحریریه داشتیم. صبح تحریریه بود. از آن ساعتها که روزنامه‌نگارانی مشغول کارند تا صفحه‌های لایی و غیر خبری را قبل ظهر ببندند و نهایی کنند. آن که تحریریه نشین است گوشش عادت می‌کند، اما مهمان گوش سپرده بود به صدای تحریریه و گفت عجب صدایی دارد. صدای تایپ کردن با کیبورد بود، بی‌وقفه. گاهی تایپ کردن چند نفر با هم اوج می گرفت و گاهی می ماند یک صدا. پس زمینه همه اینها هم سکوت آدم ها بود. اما تا چند ساعت دیگر اینجا را صداها فرا خواهد گرفت. اینجا که تحریریه است و برای این روزنامه نگاران در حکم خانه. تا چند ساعت دیگر خبرنگارانی خواهند بود که میان یک تماس تلفنی عصبانی خواهند شد که تو رو خدا رعایت کنید، دارم مصاحبه می گیرم. رفت آمدها برپا خواهد شد. خواهند بود آدمهایی که در میانه این هم همه نشستند متمرکز بنوشتند، انگار که در خانه نشستند. من مهدی میر محمدی از شما دعوت میکنم همراه باشید با داستانهای این تحریریه خانه. اول خواهیم رفت به روزهای مشروطه، به سال 1287، آن روزها که 2 سال از امضای فرمان مشروطه از سوی مظفرالدین شاه میگذشت. او چند ماه بعد از امضای فرمان درگذشت و فرزندش محمد علی شاه بر تخت سلطنت نشست. آن روزها اولین مجلس شورای ملی برپا شده بود، اما شاه به برچیدن بساط مشروطه فکر می کرد و مشروطه خواهان به محدود کردن قدرت نهاد سلطنت. جنگی در میان بود.
از خون جوانان وطن از ماتم سر به قدشان سر و جانم سر و خدا سر و حبیب سر و خمیر.
آن روزها نشریه ها بیش از پیش مورد توجه بودند و مدام نام های تازه‌ای به میان می آمد. مجلس، وطن، ندای وطن، کلید سیاسی، کشکول، تمدن، ندای اسلام، بلدیه، صبح صادق، حی علی الفلاح، صراط المستقیم، نوروز، الجمال، الجناب، محاکمات، ترقی، فواید عامه، حیات، جام جم، خرم، عراق عجم، زبان ملت، آدمیت، حلم‌آموز، تدین، اتحاد، روح القدس، مجله استبداد، حبل المتین، مساوات و سوره اسرافیل. این نشریه ها روزنامه نامیده می شدند و در ادبیات آن روزها این به معنی انتشار یومیه و روزانه نبود. البته همه این نشریه ها مشروط خواه نبودند. از جمله روزنامه محاکمات که رسانه و زبان عدلیه به حساب می آمد و گزارش از احضار و بازپرسی های گردانندگان روزنامه های سوره اسرافیل و روح القدس منتشر می کرد. گرداننده آن مجد الاسلام کرمانی تلاش می کرد خود را میان رو نشان دهد و میان روزنامه نگاران و دربار نقش یک میانجی را داشته باشد. در مطالبش از شاه می خواست که پدری کند و از خطای روزنامه نگاران بگذرد. یا مدیر روزنامه آدمیت میرزا عبدالمطلب یزدی یکی از اعضای تیم بازجویانی شد که بعد از به توپ بسته شدن مجلس و بازداشت مشروطه خواهان آنها را در باغ شاه بازجویی کردند. آن روزها مشروطه خواهی و آزادی خواهی تجددگرایانه تازه پا گرفته بود و به همین میزان جرایت هم جوان بودند. نثر نویسی برای بیان مسائل روزمره در زبان فارسی سابقه چندانی نداشت، اما با همه جوانی نثر معاصر فارسی روزنامه ها پر بود از سرمقاله های شورانگیز با احساسات غلیظ شاعرانه. برخی از تحریرها آنچنان تند می شد که گاهی حتی صدای مشروط خواهان را هم در می آورد. بسیاری از این روزنامه ها که نامشان را بردیم دوامی نداشتند و تأثیرگذاری ویژه‌ای از آنها در تاریخ گزارش نشده، اما در روزهای منتهی به واقعی به توپ بسته شدن مجلس، نشریه های مجلس، روح القدس، حبل المتین و سور اسرافیل نام های پرتکرار و مهمی بودند. حبل المتین نام شناخته شده تری به حساب می آمد. این نشریه را 3 سال پیش از مرگ ناصرالدین شاه مؤید الاسلام در هند بنیان گذاشته و به نام حبل المتین کلکته شناخته می شد. یک تاجر مقیم بادکوبه حامی مالی این نشریه بود و از همین رو حدود 10 سال به شکل رایگان در ایران، نجف و قفقاز پخش می شد. در روزهای مشروطه سید حسن کاشانی برادر مؤید الاسلام شروع به انتشار حبل المتینی دیگر در تهران کرد. حبل المتین تهران برخلاف حبل المتین کلکته که بیات به دست مردم می رسید، نبضش با نبض خیابانهای تهران می زد. روزنامه دیگر آن روزها یعنی مساوات را سید محمد شیرازی می گرداند. این روزنامه عجیب زبان تندی داشت. آشکارا از برداشتن شاه و سرنگونی سلطنت مینوشت و داستان از سقوط پادشاهان تعریف میکرد که مثالی باشد از سرنوشت محمد علی شاه. در یکی از شماره‌هایش در گفتاری بلند زیر تیتر شاه در چه حال است، سخت به سلطنت محمد علی میرزا تاخت و بخشی از مطلبش تعبیر شد به اینکه مادر شاه را نانجیب خطاب کرده است. شاه از روزنامه به عدلیه شکایت برد، اما سید محمد شیرازی در دادگاه حضور پیدا نکرد که هیچ، شماره بعدی روزنامه را اختصاص داد به اینکه ایرادات قانونی احضاریه ها را بگیرد و آشکارا از مراجعه سر باز زد. دیگر روزنامه مطرح آن روزها یعنی سور اسرافیل هم زبان تند و تیزی داشت و عجیب روی مخ دربار و دربار نشینان بود. سور اسرافیل را میرزا قاسم خان تبریزی و جهانگیر خان شیرازی برپا کرده بودند. سرمایه را میرزا قاسم خان که زمانی منشی آبدارخانه شاه بود و حالا به جمع مشروط خواهان پیوسته بود تأمین کرد و سردبیری به جهانگیر خان که از دانش آموخته های دارالفنون بود سپرده شد. تیراژ آن 5000 نسخه عنوان شده که در بعضی از شماره ها تا 24000 نسخه هم می رسیده است. از جمله مطالبی که در این روزنامه مورد توجه قرار گرفت، نوشتاری به شکل نمایشنامه درباره ماجرای دختران قوچان بود. این دختران از سوی حاکم محلی ربوده و به جای مالیات در بازار فروخته شدند. ایرانیان اشخابات به مجلس ملی تلگراف زدند که دیدیم در بازار اینجا دختران را مثل گوسفند می فروختند. متن سوره اسرافیل درباره این حادثه مخاطبانش را به شدت تحت تأثیر قرار داد و سر زبانها افتاد. در روزهای پیش از به توپ بسته شدن مجلس، محمد علی شاه خواهان این شد که 8 نفر از سران و چهره های مشروطه یا از ایران اخراج شوند یا در اختیار او قرار بگیرند. در میان این 8 نفر هم نام مدیر روزنامه مساوات دیده می شود، هم نام میرزا جهانگیر خان سردبیر سور اسرافیل. نه فقط شاه که عمده درباریان هم از سور اسرافیل بسیار عصبانی بودند. عین السلطنه که از مخالفان مشروطه بود در روزنامه خاطرات خود درباره میرزا جهانگیرخان نوشته است: تا حال دو دفعه روزنامه اش را توقیف، سه مرتبه محاکمه شده. این توقیف و محاکمه هم مثل چوب خوردن و تبعید کردن های سابق باعث ترقی او شده. روزنامه او را از همه بهتر خریداری می کنند و می پسندند. بالاخره موقوف یا توقیف ابدی خواهد شد. در این نمره در چرند و پرند شرحی از ببری، گربه ناصرالدین شاه و آب و تابی نوشته بود. شاه متغیر شده و به وزیر علوم فرمودند به سلطنت توهین کرده، حکمان باید چوب بخورد. وزیر علوم توسط کرده، عرض نموده است، او را محاکمه کرده، قانوناً مجازات می دهم. سور اسرافیل بیش از همه به صفحه‌ای با نام چرند پرند شناخته می شد که آن را علی اکبر دهخدا با نام مستعار دخو می نوشت و با زبان طنز مسائل روز را به نقد می کشید. عمده تندگویی های سور اسرافیل هم در همین صفحه بود. از جمله دهخدا در این صفحه شاپشال مشاور روس شاه را جهود خواند که در ادبیات آن روزها به توهین و تحقیر استفاده می شد. شاپشال از دوران ولیعهدی محمد علی میرزا در تبریز همراه او بود. گفتند در ابتدا به عنوان معلم زبان روسی استخدام می شود. از اهالی کریمه روسیه بوده، فارسی را خوب صحبت می کرده، لباس قجری می پوشیده، لقب ادیب السلطان داشته و البته یهودی هم بوده است. شاپشال اما فقط یک معلم ساده خارجی باقی نماند و جایگاه یک مشاور را برای محمد علی شاه پیدا کرد. مشروطه خواهان ایده های شاه برای کنار زدن مشروطه را کار شاپشال می دانستند و حال بسیار بدی با او داشتند. اما علاوه بر دهخدا، خود جهانگیرخان که به نام روزنامش میرزا جهانگیرخان سور اسرافیل شناخته می شد قلمی شورانگیز داشت. در آخرین شماره چاپ تهران سور اسرافیل که سه روز پیش از به توپ بسته شدن مجلس منتشر شد، خطاب به سربازان قزاق نوشت: اگر شما سنگدلی نموده سینه های ما را آماج گلوله های خود گردانید، ما هم از این جانبازی و فداکاری آری نداریم و هیچ وقت نمی گوییم که چرا مغلوب مستبدین و بیدین ها شدیم، چرا که برادران آذربایجانی و گیلانی و فارسی و اصفهانی ما در راهند و انقریب خواهند رسید. ما می‌خواهیم با بدن‌های خود زیر سم اسب‌های آنها را نرم و مفروش کرده و زمین تهران را برای تشریفات مقدم این مهمان‌های تازه رسیده از خون گلوی خود زینت دهیم و به آن برادرهای مهربان بگوییم و افتخار کنیم که ما این پیش صفان شهدای راه آزادی، ما ایم اولین حامیان دین اسلام و ما ایم اشخاصی که به مقدم مهمانان گرامی خود جان قربان می کنیم و ما حضر هستی را بر طبق اخلاص می نهیم. این یادداشت گویی هم پیشگویی آن سرانجام خونین میرزا جهانگیر خان سور اسرافیل بود و هم پیشگویانه از فتح تهران به دست مجاهدین مشروطه خواه در چند ماه بعد خبر می داد. مجلس از سوی کلونل لیاخوف فرمانده بریگارد قزاق به توپ بسته شد. میرزا جهانگیرخان از جمله کسانی بود که پیش از آغاز درگیری به مجلس پناهنده شده بود. شلیک توپ‌ها که آغاز می‌شود، او به همراه چند نفر دیگر به پارک امین‌الدوله فرار می‌کنند، اما امین‌الدوله آنها را نمی‌پذیرد. میرزا جهانگیرخان به همراه ملک المتکلمین و قاضی ارداغی به خانه مدیر حبل المتین تهران سید حسن کاشانی پناه میبرند. ملک المتکلمین واعظ و خطبه خوان مشروطه بود. گفتند صدایی خوش و بیانی رسا داشته است. کلامش در توده مردم نفوذ زیادی داشت و روی منبر به نقد سلطنت مینشست و حمایت از مشروطه میکرد. گریختگان با ترس و وحشت در شور و مشورت بودند که چه کنند. مادر سید حسن کاشانی در آن روز که تهران را صدای توپ فرا گرفت و صدای سم اسب قزاق ها در کوچه ها می پیچید، از حضور مهمانان ناخوانده نگران و آشفته شده بود. گریختگان به این نتیجه می رسند که دیر یا زود بازداشت خواهند شد و بهتر است خانواده مدیر حبل المتین را به درد سر نیندازند. از خانه که خارج می شوند، ناگهان صدای قزاق ها در کوچه می پیچد و گریختگان محاصره می شوند. هر کدام از این سه بازداشت شده سرشناس را ترک اسب یک قزاق می نشانند و راهی قزاق خانه می کنند. در راه در مقابل سفارت انگلستان تعدادی از ارامنه و خارجی ها ایستاده بودند. میرزا جهانگیرخان آنها را که می بیند تصمیم می گیرد از فرصت استفاده کند و حرفی بزند. ندا سر می دهد: ما آزادی خواهانیم، که صدایش بریده می شود. قزاقی از پشت با شوشگه شمشیرهای کوتاهی که قزاقها به کمر می بستند به او حمله می کند. خون از سر میرزا جهانگیرخان جاری می شود و این تازه آغاز خون بود. رسیدنشان به قزاقخانه مصادف می شود با رسیدن گروهی دیگر از قزاقها که از فتح مجلس باز می گشتند. خونخواهی قزاقها در اوج بود. این ستن را که می‌بینند افسار پاره کرد و تشنه خون با شوشکه ها با آنها حمله می‌کنند. قصد کشتن و تکه تکه کردن این سه بود، اما صدای یکی از فرماندهان بلند می‌شود که اینها را اعلی حضرت خواسته، باید به باغ شاه ببریم، کاری نداشته باشید. بازداشت شدگان راهی باغ شاه می‌شوند. در راه مخالفان مشروطه که خود را پیروز می دیدند به خیابان آمده بودند، به بازداشت شدگان دشنام می دادند، تف می انداختند و آشغال پرتاب می کردند. قاضی ارداغی روایت کرده است بعد از ورود به باغ شاه آنها را پیش لیاخوف و شابشال می برند. شابشال به سوی میرزا جهانگیرخان یورش می برد و فریاد می زند: من جهود زادم؟ بعد ملک المتکلمین و میرزا جهانگیرخان را با 6 نفر دیگر در یک اتاق می گذارند. بازداشت شدگان را دور می نشانند و همه را به یک زنجیر می بندند و فرمان خواب می دهند. از جهانگیرخان نامه‌ای باقی مانده که گفته می شود آن را پیش از این حوادث برای عمه‌اش نوشته است. در جایی از این نامه می خوانیم: فردا ما به فداکاری حاضر می شویم. اگر از پیش نبردیم و کشته شدیم و خبر مرگ من به شما رسید، غمگین نشوید و هول نکنید، زیرا که در راه آزادی ایران یک افتخاری برای شما و فرزندان شما به یادگار گذاشتم. بامداد فردا دو فراش به سراغ ملک المتکلمین و میرزا جهانگیرخان می آیند. آنها را از قطار زندانیان جدا می کنند، به گردنهایشان زنجیر می زنند. هر دو می دانند که چه در پیش است. یکی از راویان صحنه اعدام این دو روزنامه نگاری روس بوده است. مامانتوف نوشته است: سرگذشت این دو تن بسیار ساده بود. امروز ایشان را به باغ بردند و پهلوی فواره نگاه داشتند. دو دشخیم تناب به گردن ایشان انداختند، از دو سو کشیدند، خون از دهان ایشان آمد و این زمان دشخیم سومی خنجر به دلهای ایشان فرو کرد. در روایتی دیگر گفتند ابتدا تناب به گردن ملک المتکلمین می اندازند و شکمش را می درند و میرزا جهانگیرخان این صحنه را می دیده و بعد ماموران اعدام به سراغ او می آیند و همان کار را با او تکرار می کنند. اجساد آنها را به قصد دریده شدن از سوی سگ‌ها به خندقی که در پشت باغ شاه بوده می اندازند. اما یکی از جوانان مشروطه‌خواه همت و دلاوری می کند و اجساد را از خندق بیرون می آورد و به خاک می سپارد. در این سو زندانیان دیگر می بینند که دو فراش با زنجیرهایی که به گردن ملک المتکلمین و میرزا جهانگیرخان زده بودند باز می گردند و آنها را روی زنجیرهای دیگر می اندازند. یکی از سربازان می گوید: ملک المتکلمین رفت مردم آن دنیا را مشروطه کند. سکوتی حکم فرما شده است. ترس فرمان می راند و غم یاران به خون نشسته در یاد هاست. مامانتوف در گزارشش از شابشال نقل کرده است که شاه روی کیفر دادن به این دو پافشاری و اصرار داشته و در نهایت دستور کار را داده است. سالها بعد، آن روزها که محمد علی شاه به روسیه گریخته و پناهنده شده بود، میرزا عبدالحسین شیخ ملک شاعر و سخنور و نماینده مجلس به دیدار محمد علی شاه در شهر اودسا رفت. او سال 1332 در یادداشتی برای اطلاعات هفتگی شرحی از وضعیت محمد علی شاه در دوران پناهندگی نوشت. شیخ ملک نوشته است که شاه سابق کارش به حرف زدن با صدای بلند با خود و مرور وقایع دوران سلطنتش کشیده بود. از جمله یک بار می شنود که شاه می گوید او را به فرمان اعدام میرزا جهانگیرخان و ملک المتکلمین مجبور کردند. به او می گویند اگر این دو اعدام نشوند و کیفر نبینند قزاق‌ها معترض خواهند شد، شورش در خواهد گرفت و رشته کار از دست در خواهد رفت. این چنین به او حتی فرصت استخاره هم ندادند. اما چه این فرمان ریشه در نفرت شاه داشته و چه مشورت کارشناسان روسی باعث برپایی صحنه مرگ بوده، چه با استخاره و چه بی استخاره، فرمان اعدام این دو در نهایت از سوی شاه صادر شد. بعد از کشته شدن میرزا جهانگیرخان، علی اکبر دهخدا ایران را ترک کرد. در نهایت به سوئیس رسید. در آنجا توانست 3 شماره دیگر از نشریه سور اسرافیل را منتشر کند. در شماره آخر چاپ سوئیس شعری از دهخدا به یاد سردبیر به قتل رسیده آمده است. همان شعری که میگوید یادار ز شمع مرده یادار. دهخدا گفته است شبی میرزا جهانگیر خان را به خواب میبیند که به او میگوید چرا نگفتی او جوان افتاد. دهخدا در همان خواب در ذهنش میآید یادار ز شمع مرده یادار و از خواب پریده و مشغول شعر میشود و در آخرین شماره سوره اسرافیل آن را منتشر میکند. تکه‌ای از این شعر را با صدای ایرج گرگین و تار محمد رضا لطفی بشنوید.
ای مرغ سحر چو این شب تار بگذاشت ز سر سیاه کاری و از نفحه روح بخش اسحار رفت از سر خفتگان خماری، بگشود گره ز زلف زرتار محبوبه نیلگون اماری، یزدان به کمال شد پدیدار و اهریمن زشت خو حساری. یادار ز شمع مرده یادار.
ممنون که دارید به تحریری خانه ما گوش میدید و امیدوارم هنوز حوصله‌ای باقی مونده باشه. خب کمی از داستانهای تاریخ فاصله بگیریم و برسیم به همین امروز و حوالی، به بخشی که پای صحبتهای تحریری نشینهای امروز نشستیم. در آغاز رفتیم به سراغ مانی قاسمی که دیجیاتور رو بنیان گذاشت و حالا اون رو مدیریت میکنه. از مانی خواستیم سراغ خاطراتش بره و از این بگه که اینترنت و فضای آنلاین چه تغییراتی در کار و تحریری نشینیش ایجاد کرد.
خب فکر کنم من جز اولین نسل از خبرنگارای فناوری باشم که در فضای آنلاین کارشون رو شروع کردم. یادم اون موقع هنوز مجله ها و روزنامه های چاپی روی بورس بودن و شرکت ها و بقیه خبرنگارای کلاسیک به ما نگاه متفاوتی داشتن، انگار که خیلی جدیمون نمی گرفتن. سبک کاری ما خب اون با خبرنگارای کلاسیک خیلی متفاوت بود. مثلا موقعی که یه مراسم خبری برگزار می‌شد، رسانه‌های چاپی با آرامش در روزهای بعد خبر رو تنظیم می‌کردن. اما من بلافاصله بعد از تمام شدن مراسم عکس‌ها رو آپلود می‌کردم و خبر رو منتشر می‌کردم. بعد از چند وقت این تفاوت استایل کاری و حجم بازخوردی که مخاطبین فضای آنلاین می‌دادن به چشم شرکت‌ها اومد و نگاه‌ها به ما تغییر کرد. خب فکر کنم یکی از اصلی‌ترین اتفاقایی بود که اینترنت توی حوزه کاری ما رقم زد.
مانی در پاسخ به سوالمون درباره استفاده از شبکه‌های اجتماعی هم گفت:
در روز حدود 5 ساعت رو در شبکه‌های اجتماعی به خصوص اینستاگرام و توییتر می‌گذرونم. البته نمی‌دونم از این مدت چقدرش مشغول خاموش روشن کردن وی پی ان هستم. به نظر من این پلتفرم‌ها برای خبرنگارا فرصت استثنایی هستن که با دنیای اطراف در ارتباط باشن، سوژه‌های روز رو تشخیص بدن و نگاهشون رو فراتر از مرزها ببرن. اما واقعیتش خیلی وقتا میشه که با خودم میگم کاش شغل دیگه‌ای داشتم که اینقدر نیاز به حضور در شبکه‌های اجتماعی نداشت و میتونستم از اون فضا فاصله بگیرم. این حس به خصوص توی زمان‌هایی که حال دل هموطنام خوب نیست خیلی تقویت میشه.
علاوه بر اینها از همکار تحریری گردانمون پرسیدیم اگر نهایت این گزارش ها که از دیده شدن اشیاء پرنده ناشناخته منتشر میشه برسه به اینجا که بله آدم فضایی ها در راهند و مشخص بشه حق با فیلم های علمی تخیلی بوده، خبر حمله آدم فضایی ها رو چطور می نویسه و تنظیم میکنه.
من همیشه به شوخی به دوستان میگم که در طول عمرمون چیزایی دیدیم که فکرش رو هم نمی کردیم، از پندمی و جنگ توی اروپا بگیر تا خیلی چیزای دیگه، و نوبتی هم باشه دیگه نوبت آدم فضایی هست. برای جواب به این سوال میخوام برگردم به سوال اولتون و تصویری که از خبرنگاری کلاسیک و خبرنگاری آنلاین ترسیم کردم. به نظرم ادامه این روند با هوش مصنوعی گره خورد و خبرنگارای نسل بعدی قطعا با این ابزار درگیر میشن. برای همین از چت جی پی تی خواستم که این خبر رو تنظیم کنه و خب در ادامه براتون میخونمش. تیترش اینه: برخورد فرازمینی. زمین با ورود شگفت‌انگیز بیگانگان بیدار میشود. طی اتفاقی غیرمنتظره که موجی از شگفتی را در میان زمینیان برانگیخته، سفینه‌های ناشناخته از گوشه‌های دور کهکشان آسمان‌های زمین را شکافتند. تخیل جمعی جهان با ظهور این موجودات مرموز به واقعیت تبدیل شد و جهانی را مجذوب خود کرد. در حالی که دولت‌ها برای درک این رویارویی ماورایی تلاش می‌کنند، بشریت در هیبت و انتظار متحد شده و آماده است تا سفری خارق‌العاده به سوی ناشناخته‌ها را آغاز کند.
ممنون که همراهمون بودین و خوشحال می‌شیم که ما رو در قسمت‌های بعدی هم دنبال کنید. Thank you.